ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
یک سال پیش وقتی ایران و گروه 5+1 بر سر یک برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام به توافق رسیدند، بسیاری این حرکت دیپلماتیک را یک نمونه تاریخی خواندند و نتیجه آن را جایگزینی برای گزینه نظامی قلمداد کردند. هنگامی که در تیر ماه سال 94 توافق به دست آمد، تحلیلگران بسیاری آن را نه تنها توافقی در حوزه اتمی، بلکه آغازی برای احیای روابط ایران با جامعه بین المللی پس از سالها انزوا و رویکردی تازه به سوی جهان غرب و خصوصاً آمریکا خواندند. اگرچه که بسیاری هم با این رویکرد موافق نبوده و تاکید می‌کنند که این مذاکرات تنها بر سر برنامه هسته‌ای تهران بود و الزاماً به آن نتیجه به اصطلاح خوشبینانه گروه اول منتهی نخواهد شد. اینکه این مذاکرات فقط معطوف بر سر مسئله هسته‌ای بود، خود از جمله انتقادهای پررنگ کسانی است که در یک سال گذشته به شدت به این توافق تاختند. جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات روابط بین الملل در دانشگاه MIT آمریکاست، که معتقد است غرب اصولاً نمیتوانست درباره همه موضوعات با ایران مذاکره کند و از آن نتیجه هم بگیرد.
تجربه شوروی و سایر کشورها نشان داده که مذاکرات پیرامون مسائل اتمی تقریباً هیچ وقت به موضوعات بیرون از این حوزه نپرداخته است. این درباره ایران هم صدق می کند و شش کشور متمرکز بر چرخه سوخت و فناوری ایران بودند که بالقوه می توانست با نظامی شدن تهدید باشد. این مذاکرات به مسائل دیگر از جمله تروریسم، سوریه، حقوق بشر و یمن و بقیه مسائل منطقه نپرداخت، چون دستیابی به توافق در زمینه هسته‌ای با همه جوانب فنی و سیاسی آن به خودی خود بسیار سخت است. در نتیجه به نظرم این تصمیمی عقلانی بود که متمرکز بر مسئله هسته‌ای باشند و آمریکا پیگیر آن شد و با محققان خبره در این زمینه توانست به نتیجه برسد.
بسیاری همچون آقای تیرمن معتقدند که اگرچه ایران با شش قدرت جهانی، روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین، آلمان و فرانسه مذاکرات را ادامه داد و به توافق دست یافت، اما نقطه عطف مذاکرات مقطعی بود که ایران و آمریکا آماده گفتگوی دو جانبه در این زمینه شدند. هنوز دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که مقام‌های عمان به آمریکا اطلاع دادند که ایران آماده گفتگو به نظر می‌رسد. در همان زمان هم گفتگوهای محرمانه انجام شد که بنابر گفته دو طرف حاصلی نداشت. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران، این گفتگوها بار دیگر با میانجیگری عمان از سر گرفته شد و نتایج آن به میز مذاکره ایران با گروه 5+1 آورده شد. اما در انظار عمومی، اولین بار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 92 یکدیگر را دیدند که آغازگر دیدارهای متعدد جان کری و محمد جواد ظریف تا همین امروز بوده است. این دیدارها، دست دادنها و پیاده رویها در ابتدا تابو شکنی و تاریخی ارزیابی شد و چند ماهی که گذشت گویی قطعه عادی از پازل پیچیده روابط بین الملل شد. اما اگرچه عادی، ولی ناظران مسائل ایران از جناح‌های متفاوت آن را هنوز به معنی تغییر بنیادین رویکرد ایران به آمریکا تعبیر نمی‌کنند. گری سیک، مشاور پیشین کاخ سفید در دوران انقلاب 57 است. آقای سیک که توافق اتمی را دستاوردی تاریخی می‌داند، در این حال بر محدود بودن آن تاکید می‌کند.
Basically we have Kerry and Zarif and other officials at other levels, for instance.
Kerry و ظریف و سایر مقام ها مثل وزیر انرژی ارنست مونیز و همتایش در ایران علی اکبر صالحی ساعت های متمادی را در یک اتاق به صورت فشرده با هم گفتگو کردند و به نظرم نوع اعتماد بینشان شکل گرفته، به نحوی که اگر تلفن زنگ بزند و دیگری آن سوی خط باشد، تلفن را جواب خواهد داد و به آن بی‌اعتنایی نمی‌کند. و این یک تغییر است، اما نهادینه نشده است و و به این معنی نیست که وزیر خارجه بعدی آمریکا الزاماً در قبال ظریف این گونه عمل خواهد کرد. ممکن است که همان رفتار را داشته باشد. و البته این همه بستگی دارد که وزیر بعدی چه کسی بوده و رئیس جمهوری آینده چه برنامه‌ای در قبال ایران داشته باشد. برای بیش از 3 دهه دیپلمات‌های دو طرف اجازه صحبت با هم نداشتند. حال آن کوه یخ شکسته است، اما باید منتظر بود و دید.
منتقدان برجام در آمریکا اما این روابط دیپلماتیک مقام‌های ارشد دو کشور را به نوعی اشتباه دولت باراک اوباما ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که در رویکرد ایران نسبت به غرب و خصوصاً آمریکا ذره‌ای تغییر رخ نداده است. کلیف می، مؤسس بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن که به برجام با شک و تردید می‌نگرد، موافق این نظر است و می‌گوید
سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال ایران و در مقایسه با دولت‌های پیشین آمریکا متفاوت بوده. اما در ایران تغییری در سیاست خارجی در قبال آمریکا دیده نمیشه. ما میدونیم که آیت الله خامنه ای دائم درباره دشمنی آمریکا با ایران میگه و درباره اون هشدار میده. اگر تلاشی برای دوستی مجدد بوده، بسیار یکسویه و از سوی آمریکا بوده.
آن روی سکه و در ایران هم در جریان مذاکرات هسته‌ای و حال در دوران پس از توافق دیپلمات‌های ایرانی مداوم تاکید کردند و می‌کنند که مذاکره بر سر موضوع هسته‌ای به معنی تلاش ایران برای عادی‌سازی روابط دو جانبه‌اش با آمریکا نیست. اگرچه ارتباط‌های دیپلمات‌های ارشد دو طرف همچنان در جریان است و صحبت‌های درباره گفتگوی دو طرف درباره سایر مسائل از جمله بحران سوریه مطرح می‌شود، اما آنچه معمولاً به عنوان سیاست بنیادین ایران معتبر شناخته می‌شود، گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای است که همچنان آمریکا را دشمن درجه یک ایران می‌داند. او از جمله در روز 25 خرداد ماه در این زمینه گفت:
آمریکا دشمنی خود رو پنهان نمی‌کنه. حالا بله، ممکنه رئیس جمهور آمریکا روز عید نوروز مثلا سفره هفت‌سین هم تنگ کنه، اما هواپیمای مسافرین هم میزنن. توی کنگره آمریکا همه اونچه رو که ممکنه علیه جمهوری اسلامی به کار بره رو تصویب میکنن. رئیس جمهور آمریکا هم همون رو امضا میکنه و اجرا میکنه. مقام حرف و تعارف و گفتگو و لبخند دیپلماسی مقام دیگری است، غیر از مقام عمل است، حتی غیر از مقام اظهارات سیاسی است. شما الان ملاحظه کنید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا و مسئولین امنیتی آمریکا و وزیر جنگ آمریکا و اینا نسبت به ایران میزنن، شما نگاه کنید حرفای دوست نیست، حرفای دشمنه، اونم دشمن عنود.
این گونه اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که گفته‌هایش در زمینه سیاست‌های ایران فصل الخطاب است، تقریباً در همه سخنرانی‌های ماه‌های اخیر و به اشکال مختلف مطرح شده. اظهاراتی که هر بار ناظران را درباره رویکرد ایران در احیای روابطش با جامعه بین‌المللی با شک و تردید مواجه می‌کند. بسیاری بر این باورند که آنچه در زمینه روابط ایران و آمریکا در 1-2 سال اخیر شاهد بودیم پدیده تازه است و نباید از آن توقع زیادی داشت. جان لیمبرت در دوران اشغال سفارت آمریکا در ایران از جمله گروگان‌های آمریکایی بود. او درباره این روابط می‌گوید:
در گذشته هر وقت که ما یه قدری پیشرفت دیدیم، یه قدری امکان بهبود دیدیم، یک اتفاقی، یک گفتار حساب نشده یا عمل حساب نشده پیش اومده و اون جلوی هر نوع پیشرفت هم گرفته. ما اینو مکررن دیدیم در زمان جورج بوش اول، در زمان کارتر، در زمان خاتمی، اینا رو مشاهده کردیم و این تهدیدا، این امکانات همیشه هست. چرا؟ چون دو طرف الان وارد منطقه ناآشنا شده و چون برای 35-36 سال بلد بودن به همدیگه فوش بدن، به همدیگه توهین کنن، ولی کاری که بلد نبودن بشینن و با هم مذاکره کنن، یعنی به صورت جدی و به توافق برسن. این به اصطلاح وارد یک سرزمین ناآشنا شدن.
آمریکا تنها یکی از کشورهایی بود که ایران با آنها مذاکرات اتمی را انجام داد. یکی دیگر از این کشورها روسیه بود. تهران و مسکو در طول سالهای تحریم روابط خود را اگرچه حفظ کردند، اما روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که با قطعنامه‌های تحریمی این شورا همراه شد و به آنها رأی مثبت داد. در مقاطع مختلف مذاکرات، خصوصا در ماه‌های پایانی آن، نقش روسیه در مذاکرات بسیار پررنگ جلوه می‌کند. دیپلمات‌های روسی در حالی در کنار متحدی چون چین با اروپایی‌ها و آمریکا در این مذاکرات همراهی کردند که روابطشان با غرب در پی بحران اوکراین بسیار تیره شده بود. مناقشات مسکو با بروکسل و واشنگتن حتی به اعمال تحریم‌های نیز علیه روسیه منجر شد. اما دیپلمات‌های روس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه و همکارانش در کنار سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز مذاکره حاضر شدند و هدفی مشترک را دنبال کردند. جان تیرمن از دانشگاه MIT درباره این رفتار روسیه می‌گوید:
به نظرم این بسیار با اهمیت است که روسیه مذاکرات 5+1 با ایران را به آن شکل دنبال کرد و در زمانی که فرانسه و بریتانیا و آمریکا برای مسکو چالش ایجاد کردند، مذاکرات اتمی را ترک نکرد. این موضوع می توانست به برباد رفتن مذاکره و دست نیافتن به توافق منجر شود، چرا که آنها قدرت این کار را به عنوان عضو شورای امنیت داشتند.
بحران بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین و خصوصاً الحاق شبه جزیره کریم همچنان پابرجاست و تحریم‌های غرب هنوز بر مسکو اعمال می‌شود. اما به گواه ناظران، آن سطح از تنش که در سالهای 2014 و 2015 وجود داشت این روزها مشاهده نمی‌شود و این ناظران یکی از دلایل این کاهش سطح تنش را هم همکاری روسیه در دوران مذاکرات اتمی ارزیابی می‌کنند. نیکولای کوژانوف تحلیلگر بنیاد کارنگی در مسکو است که می‌گوید روس‌ها نشان دادند که می‌توانند در برخی حوزه‌های امور بین‌الملل نقشی مؤثر ایفا کنند. او که پیشتر حدود 3 سال وابسته سفارت روسیه در تهران بوده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ادامه مذاکرات اتمی در آن وضعیت الزاماً به معنی تلاش برای بهبود روابطشان با غرب یا اروپایی‌ها در مورد مسائل غیر از ایران نبود و در پی مبادله موضوع ایران در مقابل تنش‌هایش با غرب نبود. دلیل اینکه روسیه به دنبال دستیابی به توافق اتمی بود این بود که اولا در اختیار داشتن سلاح اتمی توسط ایران را غیر قابل قبول می‌دانست و تلاش داشت که شرایطی ایجاد شود که برنامه اتمی ایران به دستیابی به توانایی تولید سلاح منجر نشود، و دوم اینکه با توجه به شرایط سخت منطقه خاورمیانه روسیه تلاش داشت تا ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش درگیری نظامی پیدا کند که می‌توانست به سقوط کشور منجر شود و نتایج بسیار منفی بر ثبات سیاسی آن کشور داشته باشد. در نتیجه روسیه نمی‌خواست شاهد یک نقطه بحران دیگر در منطقه باشد، و در نهایت اینکه مهم است که به وضعیت دشوار اقتصادی خود روسیه هم اشاره کنیم که پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، روابطش با تهران اهمیت دیگری پیدا کرد. این ضروری بود که موانع روابط اقتصادی دو کشور از سر راه برداشته شود. در نتیجه روس‌ها بسیار علاقمند به حل موضوع هسته‌ای شدند.
روسیه در یک سو و آمریکا در سوی دیگر گروه 5+1 بودند، گروهی که شامل چین و اتحادیه اروپا هم میشد. رابطه ایران با چین در دوران تحریم تقریبا بدون فراز و نشیبی جدی دنبال شد و چین یکی از متحدان اقتصادی ایران در دورانی بود که کمتر کشوری حاضر به معامله با ایران بود. این روابط همچنان پس از برجام دنبال می شود. از طرف دیگر اتحادیه اروپا که همراه آمریکا در دوران تحریم‌های شدید بین‌المللی بود، در پی دستیابی به برجام روابط خود با ایران را احیا کرده است. این شرایط چند وجهی برای دیپلماسی ایران، چه با غرب و چه با شرق، در حالی شکل گرفته که حسین بنایی که در دانشگاه ایندیانای آمریکا مشغول به تدریس و تحقیق است، از نیاز ایران به رویکردی تازه در این زمینه سخن می‌گوید.
دولت ایران حال باید به رویکردی بیاندیشه که تقریبا از زمان انقلاب اسلامی فرصت برای اون ایجاد نشده بود، و اون تمایل کشورهایی است که انقلاب رو یک اتفاق رادیکال و ناخوشایند می‌دیدند و حال می‌خواهند که با دولت گفتمان داشته باشند و مشروعیت رژیم رو از خیلی جوانب در رفتار دیپلماتیک و اقتصادی به رسمیت بشناسند. حال ایران باید فکر کنه که چگونه می‌خواد این روابط رو شکل بده و چگونه سیگنال‌هایی رو درباره تغییر رفتارش در زمینه‌های منطقه‌ای، اقتصادی و سیاسی به بقیه بفرسته. و به نظرم اینها تغییراتی است که می‌بینیم و شاهدش هستیم. حتی اگر بسیار پله به پله و آرام این اتفاق بیفته.
در هفته‌ها و ماه‌های پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق و حتی پیش از آن، تحلیلگران با یک رویکرد انتقادی به تحلیل این مسئله پرداختند که در سالهایی که ایران در تلاش برای احیای رابطه‌اش با جامعه بین‌الملل از طریق حل مناقشه هسته‌ای بود، سیاست‌های پیشین خود را در خاورمیانه اجرا کرد و به نوعی از سازوکار روابط با دنیای پیرامون خود در خاورمیانه، خصوصاً کشورهای عرب منطقه، غافل ماند. اگرچه حسن روحانی و دستگاه دیپلماسیش از زمان روی کار آمدن بارها در این زمینه سخن گفتند که اولویت برای تهران بهبود روابطش با کشورهای منطقه است، اما عملاً اقدامی جدی در این زمینه انجام نشد و همه تلاش‌ها متمرکز بر دستیابی به برجام بود. برجامی که از وقتی به دست آمد برخی سازوکارها را در خاورمیانه بحران زده تغییر داد. خاورمیانه‌ای که از یک سو جنگی تمام عیار را در سوریه شاهد است و از سوی دیگر شاهد درگیری نظامی در یمن است. منطقه‌ای که ماه هاست با پیشروی افراط‌گرایان اسلام‌گرای گروه موسوم به حکومت اسلامی در کشورهای مختلف چون عراق و سوریه و لیبی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی است که توافق اتمی با ایران به دست آمد و موجبات نگرانی‌های بیشتری را برای رقبای منطقه ایران درباره آینده فراهم کرد. دنیس راس، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا که همکنون تحلیلگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک است، در این باره معتقد است:
مطمئناً آنها که در منطقه هستند از این توافق نگرانند. توافق اتمی تصویری که از ایران ارائه داده این است که این کشور در حال پیشروی در منطقه است و پتانسیل بیشتری برای به دست آوردن برتری دارد. حس من این است که بسیاری از دوستان سنتی آمریکا با این موضوع کنار نیامده‌اند که این توافق ایرانی‌ها را تبدیل به بازیگر مطرح‌تری در منطقه کرد. برجام در زمینه چشم‌انداز دستاوردهای آینده به ایرانی‌ها اعتماد به نفس بیشتری داد، اینکه بتوانند قدرت مانور خود را افزایش دهند یا اینکه حتی هژمونی منطقه را در اختیار بگیرند.
این چشم‌اندازها و در این حال نگرانی‌ها را حال باید به وضعیتی پیچیده در روابط دو رقیب اصلی منطقه، ایران و عربستان سعودی، اضافه کرد. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان در سال گذشته، حرکت‌های اعتراضی در تهران و حمله به دو دفتر دیپلماتیک سعودی‌ها در ایران به قطع روابط ریاض با تهران منجر شد. عربستان نه تنها خود با ایران قطع رابطه کرد، بلکه متحدان خود در منطقه را نیز به این کار ترغیب کرد و برخی از آنها مانند بحرین با تهران قطع رابطه کرده و برخی مانند امارات متحده عربی سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران را کاهش دادند. حسین بنایی در دانشگاه ایندیانا در آمریکا این جو را خطرناک و نگران کننده توصیف می کند.
It's alarming because you have in material terms and also in
این وضعیت هم از منظر موجودیت‌ها هم از منظر رویکردها نگران کننده است. صعود و نزول دو کشور در این زمینه مهمه. عربستان سعودی که موقعیتی قدرتمند در زمینه سیاست خارجی در این منطقه داشته، به نظر میاد دچار لغزش شده و مسائل اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک فراوان و ناآرامی‌های داخلی زیادی برای پادشاهی این کشور وجود دارد. اما از سوی دیگه ایران به نوعی موفق به پشت سر گذاشتن رقابت‌های داخلی و سیاست‌های جناحی شده و به نوعی دولت یکپارچه روحانی به شدت متمرکز بر ترمیم روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای دنیاست و همچنین به نوعی به این کشور فرصتی در عراق و سوریه داده شده تا به منافعش رسیدگی کنه. این چنین وضعیتی که اقدامات سعودی‌ها به نوعی از موقعیت ضعف و اقدامات ایرانی‌ها از موقعیت قدرت، ترکیبی برای یک فضای خطرناک ایجاد کرده.
رفتارهای ایران که در این ماه‌ها حساسیت عربستان سعودی و متحدانش را در پی داشته، از جمله حمایت همه جانبه از دولت بشار اسد در جنگ با مخالفان سوری، کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین اتهامات پیرامون حمایت تهران از حوثی‌ها در یمن است. اما آنچه این روزها بیشتر از هر زمان دیگری برای تحلیلگران آشکار شده این است که بهبود روابط تهران ریاض باید از جمله اولویت‌های اصلی برای کمک به وضعیت خاورمیانه باشد. کشورهای مختلف در طول ماه‌های اخیر بارها دو طرف را به محدود کردن این تنش و تلاش برای از سرگیری گفتگو ترغیب کردند، اما تاکنون اقدام محسوسی در این باره انجام نشده است. از جمله مسکو پیشنهادهایی برای میانجیگری مطرح کرد که پاسخ روشنی از سوی تهران یا ریاض دریافت نکرده است. نیکولای کوژانوف در مسکو درباره دلیل این تلاش روسیه معتقد است که تنش بین تهران و ریاض چالشی جدی برای مسکو شده است.
سیاست کنونی روسیه در خاورمیانه توازن است و مسکو در تلاش است تا با همه نقش آفرینان اصلی در خاورمیانه به دلایل مختلف گفتمان داشته باشد. اما این تنش بین ایران و عربستان طبیعتاً مسکو را به آن سمت می‌برد که طرف یکی را در مقابل دیگری بگیرد. تا کنون روسیه از این کار امتناع کرده و پیشنهاد میانجیگری داده است. در تئوری روسیه میتواند این نقش را ایفا کند، چرا که رابطه خوب با تهران دارد و تا کنون روابط مناسبی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته است. اما در نهایت اولا اراده دو کشور ایران و عربستان سعودی در این میان اهمیت دارد که تا کنون اراده‌ای برای بهبود روابط را ندیدیم، و دوم نحوه ادامه وضعیت سوریه است. موفقیت رژیم سوریه میتواند تأثیر بسیار منفی در قصد سعودی‌ها به گفتگو با تهران از طریق روسیه بگذارد و شکست رژیم یا حداقل شکست‌های محلی آن می‌تواند تصمیم عکس در قصد ایران در گفتگو با ریاض داشته باشد.
آن سوی این موازنه آمریکا قرار دارد، کشوری که دهه‌هاست ریاض را به عنوان متحدی استراتژیک می‌شناسد، اگرچه این روزها اختلاف نظرهایی هم با این کشور دارد. برخی به واشنگتن چشم دوختند تا در زمینه تنش بین تهران و ریاض میانجیگری کند یا حداقل در این زمینه و برای حل آن اعمال نفوذ کند. رویکردی که به گواه گروهی از تحلیلگران آمریکا آنچنان قدرت زیادی برای انجامش ندارد. محمد بزی خبرنگار آمریکایی لبنانی است که همکنون در دانشگاه نیویورک فعال است. او این شرایط را این گونه توضیح می‌دهد.
به نظرم آمریکا در مقایسه با سالهای گذشته اهرم فشار ضعیف‌تری برای تأثیرگذاری دارد و بخشی از این موضوع به دلیل پسرفت در روابط آمریکا با عربستان سعودی در سالهای اخیر و در دولت اوباما بوده است، خصوصا از بیش از یک سال پیش که سلمان پادشاه تازه عربستان شد. این روابط شکلی پیدا کرده که سالها اینطور نبود. در نتیجه به نظرم آمریکا قدرت اعمال نفوذ کمتری دارد.
آنچه که سرچشمه تنش‌های اخیر در روابط تهران و ریاض و جنگ لفظی شدید بین دو کشور شد، کشته شدن صدها ایرانی در جریان مراسم حج سال 94 بود. این حادثه در زمانی رخ داد که بنابر اطلاعات رادیو فردا، ایران و عربستان سعودی در حال تلاش برای بهبود روابط از طریق کانال‌های غیر رسمی بودند، که به یک بار همه چیز شکل دیگری پیدا کرد و موج شدید اتهامات دو طرف به یکدیگر آغاز شد. نگاهی به تاریخ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ایران و عربستان سعودی یک بار در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و پادشاهی ملک عبدالله موفق به آغاز بهبود روابط شدند. روابطی که پس از کشته شدن حدود 200 تن از حجاج ایرانی در عربستان تیره و تار شده بود. از همین رو هم تحلیلگرانی چون گری سیک معتقدند که الزاماً احتیاجی به تلاش‌های بیرونی نیست و دو کشور می‌توانند خود مشکل را برطرف کنند.
این دور از تصور نیست که کمی حسن نیت از سوی دو طرف می‌تواند ابزار یافتن راه حل برای مشکلات را در یک رابطه کاری به دست دهد. رابطه‌ای که بدور از این پروپاگاندا و فریاد کشیدن‌های این روزها باشد، اما الزاماً هم به دوستی و متحد شدن منجر نشود. به نظرم اگر بخواهند به این سازوکار دست یابند، آمریکا در آن میان کمکی نخواهد بود. حتی کار را سخت می کند. آنها باید خود با یکدیگر حرف بزنند.
اما سیاست و دیپلماسی عرصه ابتکار عمل است. همانطور که ایران و گروه پنج به علاوه یک بدون خلاقیت و ابتکارهای دیپلمات‌هایشان که تا دقایق پایانی مذاکره در جریان بود نمی‌توانستند به برجام دست یابند، در سایر موارد هم رویکردهای تازه و خلاقیت در دیپلماسی از ملزومات اصلی حل بحران خوانده می‌شود. برخی تحلیلگران استفاده از سازوکار مذاکره گروه پنج به علاوه یک با ایران به عنوان نمونه خلاق را پیشنهاد می‌کنند که شاید کشورها بتوانند برای حل سایر بحران‌ها خصوصاً در خاورمیانه از آن استفاده کنند. سازوکاری که گری سیک مشاور پیشین کاخ سفید می‌گوید توانست تهدیدی را حذف کند که یافتن راه حل برای همه مسائل سیاسی خاورمیانه را تحت شعاع قرار می‌داد.
برجام یافتن راه حل را تسهیل یا تضمین نمی کند، اما یک مانع بزرگ را برای یافتن راه حل از سر راه برداشت. برای برطرف کردن سایر بحران ها احتیاج به حسن نیت از سوی همه بازیگرهاست. حل مسئله هسته ایران مشکل سوریه را حل نمی کند. آن مشکل فقط با تلاش بازیگرهایش برای یافتن راه حل رفع می شود، که آن هم در این مقطع من آنچنان خوشبین به وجود آمدن چنین وضعیتی نیستم. در مورد مبارزه با داعش باید با بحران به صورت نظامی مقابله کرد و تهدید را کاهش داد، اما برای سایر مشکلات باقی مانده باید در فضایی که فارغ از تهدید اتمی ایران است مذاکره کرد. این موفقیت برجام بود. And I think that is the principal achievement of the JCPOA.